سخنران امشب تهران ای ای که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر نایه 15 الکلی های گمنام در تهران است، خانم تری از کشور آمریکا با مقطع 32 سال هوشیاری و مترجم امشب سدی عزیز هستند. با سلام به این دو عزیز، جلسه در اختیار شماست. سلام سدی جان، خوش آمدید.
سلام نسترن جان، ازت ممنونم. های تری.
Hello. Salam. I'm good. Thank you.
Good. It's good to have you. Welcome to Iran. You can start. I am all ready. We're all excited to hear you. Go ahead.
Wonderful. Hello. Salam. My name is Terry and I'm an alcoholic. I am so happy to be here today. I'm going to speak slowly. If I don't need to, please let me know. In hearing the opening, it brought tears to my eyes. Alcoholics Anonymous is an amazing program that has saved my life. My sobriety shall I wait?
No, go ahead. I thought you were crying, so I wanted to just get a head start. Go ahead, Sita.
My sobriety date is January 10th, 1989. I've been sober for 32 years. And my life has been given back to me.
Okay. This is good enough. سلام به دوستان عزیزم، من تری هستم، الکلی. خیلی خوشحالم که امروز اینجام و صحبتایی که ضبط میکردم برای شروع برنامه رو وقتی شنیدم که معرفی میکردن گریم گرفت. واقعا این یک ای برنامه فوق‌العاده بی‌نظیره و من میخوام بهتون بگم که روز هوشیاری 10 ژانویه 89 هستش. من الان 32 ساله که هوشیارم و زندگیم به من برگردونده شده. تری؟
Thank you to Ali for asking me to speak, to the host, to the translator, and to all of you who have the courage to be sober today in Alcoholics Anonymous.
از علی خیلی ممنونم برای اینکه به من گفت بیام تو این جلسه. از همه گردانندگان و مترجم تشکر میکنم و از همه شما که شهامت هوشیار ماندن رو و هوشیار بودن رو داشتید و الان تو این جلسه هستید تشکر میکنم. تری؟
I live in San Diego, California, United States with my husband, my granddaughter. We have a large family with 4 children, grandchildren, a mom. My mother is still alive at 91 years old. Brothers and sisters. And I am the only alcoholic in my immediate family.
So, در سان دیگو کالیفرنیا زندگی میکنم، همسر دارم، نوه دارم و ما یه خانواده بزرگ هستیم، شامل 4 تا بچه، نوه ها و مادر من 91 سالشه و زنده است، برادر و خواهر دارم و یه خانواده بزرگیم. من تنها الکلی این خانواده هستم، خانواده خیلی موقت دور و بر، خواهر برادر رو میگه. اوکی تری؟
So growing up in a family that seemed very normal, when I started feeling different when I was young, no one really knew what to do with me. I was a little strange, and so I often felt alone.
من گوه Let me go ahead and say that. من توی خانواده خیلی نرمال بزرگ شدم و وقتی که من شروع کردم به این احساس متفاوت بودن در نوجوانی، کسی نمیدونست با من چه کار بکنه. من کارهای عجیب غریب میکردم یه مقداری و متفاوت بودم و به همین دلیلم همیشه تنها بودم.
I was the youngest child out of 5, and my brothers and sisters all loved me. My parents loved me. My alcoholism had nothing to do with that. I started drinking. I took my first drink when I was about 8 years old at a family get-together or a family party.
من کوچکترین بچه از 5 بچه هستم. خواهر برادرام دوستم داشتن، پدر مادرم دوستم داشتن. الکلیسم به من ربطی به اونها نداره. من اولین مشروب رو در 8 سالگی توی یک مهمونی خانوادگی امتحان کردم. اوکی.
I think because we had on the outside, our family looked very strong, very successful, very, very good. A lot of things were hidden. So when there were problems, nobody really talked about them. We were expected to act a certain way, to feel a certain way, to think a certain way.
ما به خاطر اینکه یه خانواده بزرگ بودیم و از بیرون خیلی قوی، موفق و خوب به نظر می رسیدیم، یه چیزایی بود که یه نمه پنهانی بود، راجع به صحبت نمی شد، کسی راجع بهش حرف نمی زد. از ما توقع می رفت که رفتار خوب داشته باشیم و خوب به نظر بیاییم. این توقعی بود که از این خانواده من جامعه و دوروبری داشتم.
So I did what every kid does, and I found friends that felt like me and that started to drink like I did, and I started to feel acceptance from this group of people while I was in school.
و بنابراین منم همون کاریو کردم که هر کسی دیگه میکرد. من دوستایی مثل خودم پیدا کردم و بعد شروع کردم به مشروب خوردن و یه جورایی میدونید از طرف اونا پذیرفته شدم. الان من دیگه پذیرفته شده بودم تو این جمع.
So I think inside I knew right from wrong. I knew that I wasn't taking the right direction. But I didn't really think about that. But I ended up having guilt and shame that I needed to do something with. And so by drinking, I didn't feel that guilt and shame anymore. It started to go away. You all know, just like I do, that it never goes, it doesn't go away by drinking.
میدونی من فکر میکردم که از درون درست و غلط رو تشخیص میدم و متوجه میشدم که راهی که میرم درست نیست، اما احساس و به همین دلیلم احساس شرم و گناه زیادی داشتم که بعد یک کاری با این احساسات شرم و گناه هم می کردم و فکر می کردم که خب من مشروب می خوردم و اون احساسات بد من که بالاخص سری می گه شرم و گناه بود اونا شسته می شد و از بین می رفت. ولی همه تون مثل من می دونین، همه ما می دونین که اون احساسات در واقع از بین نمی ره با مشروب خوردن.
This went on throughout all of my schooling. My drinking became more and more steady. I was drinking, you know, not just at parties. I was drinking more every day. I was finding friends, acquaintances that I could drink with. Everything I thought about started centering around how I could drink and when I could drink.
اوکی میگه که تری خب این مشروب خوردن من و این نحوه زندگی من در طول مدت مدرسه من ادامه داشت و من به مرور مشروب خوریم بیشتر و بیشتر حالت مداوم به خودش میگیره و از فقط تو مهمونی ها خوردن تبدیل شد کم کم به هر روز خوردن و دوستای آشناهایی پیدا میکردم که باهاشون بتونم مشروب بخورم و همه چیز حول محور مشروب خوری دیگه میچرخید. من با کی میتونم مشروب بخورم، کی میتونم مشروب بخورم و چطوری برم به طرف این بساط مشروب خوری. همه محور همون.
My family tried everything. They tried yelling at me. They tried guilting me. They tried doctors. They tried hospitals. Everything that they could think of to help me, they tried. But they didn't understand alcoholism at all.
من خانوادم همه کار کردن که به من کمک کنن، از داد و بیداد تا صحبت کردن تا دکتر تا بیمارستان، واقعا هر کاری به فکرشو میرسید کردن که من رو از این مسئله خلاص بکنن. چیزی که خانوادم نمیدونستن اینه که الکلیسم رو اصلا نمیدونستن چیه، درک نمیکردن که مسئله الکلیسم چطوریه.
To the point, so one evening I bought a bottle of liquor, drank almost the whole thing, blacked out, and tried to kill myself. My parents, I ended up going home, and my parents put a bandage on my wrist and told me I needed to get up and go to work the next morning. They didn't know how to help.
Okay. یه شب من یک بطری مشروب خریدم، تقریبا همشو خوردم و رسیدم به مرز ناهوشیاری که دیگه متوجه نمی‌شدم چه اتفاقی داره می‌افته و می‌خواستم که خودکشی کنم. رفتم خونه و پدر مادرم دیدن. روز بعد اونا یه دونه باند دور دست من پیچیدن و گفتن که برن شو برو سر کار. اونا نمیفهمیدن مسئله الکلیسم رو، متوجه نمیشدن.
My friend that I was drinking with didn't want to be with me anymore. My family became scared of me. I had boyfriends that wanted to drink with me or didn't want to drink with me. And by the end of my drinking, I had also started using drugs. I went to jail, and I ended up pregnant with my oldest daughter.
With your who? You got pregnant?
Yes, I did. Mm-hmm.
Okay, with who?
Oh, with my daughter.
Okay, I'm sorry.
No, that's okay. With one of my boyfriends.
Okay. دوستم که باش مشروب بخوردم دیگه نمیخواست با من باشه. خانوادم از من میترسیدن. اون بویفرند دوست پسر قبلی هم که باهاشون قبلا مشروب میخوردم و اونا میخواستن که با من مشروب بخورن، الان دیگه نمیخواستن با من مشروب بخورن و در این زمان مواد هم وارد زندگی من شد و من باردار شدم و همین دختری که دارم الان رو به دنیا آوردم.
When I found out I was pregnant, I was able to stop drinking and drugging. I don't know how I will say that it was God's intervention for the period while I was pregnant. And my parents decided to help me and support me through the pregnancy. And everything looked normal again.
اوکی. من وقتی که متوجه شدم باردار هستم، تونستم در طول دوران بارداری مشروب نخورم و مواد مخدر استفاده نکنم و واقعا نمیدونم چطوری این اتفاق افتاد. فکر میکنم که مداخله خداوند بود. در طول این دوران حاملگیم خانوادم سعی کرد که به من کمک کنه و منو حمایت بکنه و برای یه مدتی همه چیز به نظر اومد که دوباره برگشته به حالت نرمال.
So if you're alcoholic like I am, you know that it doesn't just go away because things look normal. So I gave birth to my daughter, and a month later I was at a party and alcohol was offered, and I drank and I drank and I drank, and I ended up blacking out, and my alcoholism was in full force again. I was actively drinking again.
و اگه شما هم یه الکلی هستید مثل من، میدونید که بیماری جایی نمیره صرف این که یه مدتی به نظر چیزها داره نرمال میاد. بیماری اونجا سر جاش هست و منم بعد از اینکه دخترم رو به دنیا آوردم، حدود یک ماه بعدش یک مهمونی دعوت شدم، رفتم اونجا و به هم مشروب تعارف کردن. من مشروب خوردم و بیشتر خوردم و بیشتر خوردم و خوردم تا از هوش رفتم و دوباره این بیماری من فعال شد، شروع شد و سیر سعودی به خودش گرفت.
It wasn't long before I lost my job. I was drinking every day. And I was using drugs again.
خیلی طول نکشید که من کارم از دست دادم، شروع کردم هر روز مشروب بخورم و از مواد مخدر استفاده کنم.
I wanted to stop and I couldn't. I absolutely couldn't. And to me this was complete demoralization. I was hitting the bottom. I could not stop. I did not want to drink anymore. I wanted to be a good mom. And I couldn't. I just couldn't.
خیلی تو اینو که گفتم کارم از داشتم، خب میخواستم که مشروب نخورم. تری گفت زیاد طول نکشی که کارم از دست دادم و میدونید واقعا میخواستم مشروب نخورم. خواستم مواد نزنم اما اصلا نمیتونستم. این مسئله که نمیتونم نکنم برای من یک فروپاشی کامل و من خیلی دلم میخواست که یک مادر خوب باشم اما نمیتونستم.
One morning I woke up and my daughter, who is now 1 year old, was on the other side of the door, crying. And I opened the door and I looked at her. I never knew God or a higher power or a spirit or anything like that. But I hit my knees and I begged for help.
یه روز صبح بیدار شدم و اون موقع دخترم یه سالش بود. دیدم که اینجا مثلا یه چند متون طرف در دم در روی زمین داره گریه میکنه. من هیچ موقع خدا رو نمیشناختم، به نیروی برتر و به اینجور چیزا اعتقاد اصلا نداشتم، ولی این صحنه رو که دیدم زانو زدم رو زمین و از خدا خواستم، التماسش کردم برای کمک، به من کمک کن.
I didn't quite know what to do, so I called my mom and I asked her if I could come home, and she said no. And she gave me a phone number for a hospital that would take in alcoholics like me.
به مادرم زنگ زدم و ازش پرسیدم که من میتونم بیام خونه برگردم اونجا. مادرم گفت نه نمیتونی و شماره تلفن یک بیمارستانی رو به من داد که آدمای الکلی رو اونجا قبول میکردن، آدمای الکلی مثل من.
So that started my journey with Alcoholics Anonymous. I went to my first meeting a couple of days later. And I don't remember exactly what was said in those first meetings at all. It was confusing. It was a difference. They were talking about things that I didn't know anything about. But I felt like I was home. I felt like I was with people that loved me and cared for me and understood.
از اینجا سفر من با الکلی‌های گمنام شروع شد. من چند روز بعدش رفتم جلسه. درست حسابی یادم نمیاد که چیا گفته شد اونجا. برام گیج کننده بود روزای اول. اونا یه چیزایی میگفتن که من متوجه نمیشدم، نمیفهمیدم، ولی با این حال احساس میکردم که به اینجا تعلق دارم. احساس میکردم که واقعا رسیدم به خانه و احساس خوبی بود. اونا چیزایی که میگفتن به من یه احساس خوشایندی میداد. فهمیدم جام اونجاست.
I had caring men and women that taught me that I wasn't a bad person, I was a sick person. And I got introduced to the big book of Alcoholics Anonymous. And I started reading the stories.
من اونجا آدمای مردان و زنان نازنینی رو دیدم که به من میگفتن تو آدم بدی نبودی، تو بیمار بودی، مریض بودی. و بعد شروع کردن کتاب بیگ بوک الکلیا رو با من بخونن و من شروع کردم داستانهاشو شروع کردن با من بخونن.
So the first thing I had to except was that drinking was going to kill me. If I believe that the disease of alcoholism will lead me to my death if I don't stop drinking and apply the program on a daily basis. I believe that 100%.
اولین چیزی که من اونجا باید میپذیرفتم این بود که مشروب من رو میکشه در نهایت، و من بر این باورم که الکلیسم به مرگ من منجر میشه اگر من برنامه رو روزانه دنبال نکنم و انجامش ندم.
I'll never forget the first meeting when I said, I'm Terry and I'm an alcoholic. I'll never forget. It was the first time that I had an answer for the way I felt for so many years.
هیچ وقت اون جلسه اول که من گفتم من تری هستم الکلی فراموشم نمیشه. اون اولین بار که این حرف رو من زدم، خودم رو یه الکلی اعلام کردم، مثل این بود که یک پاسخ قاطع برای تمام اون احساسات من، برای اون حال و هوایی که من همیشه داشتم پیدا شده بود.
And so in the first step, I was taught about powerlessness and unmanageability. Unmanageability was clear to me. I didn't have a home. I didn't have friends. I couldn't get a job. I didn't have any money. I'd been to jail. So unmanageability, I understood.
زمان قدم یک به من گفتن که تو کمبود قدرت داری. راجع به کمبود قدرت شنیدم، یاد گرفتم و غیر قابل اداره بودن زندگی. خب من غیر قابل اداره بودن زندگی رو بتونستم درک بکنم. برای مشخص بود من خونه نداشتم، دوستی نداشتم، هیچ کاری رو نمیتونستم نگه دارم، پول نداشتم، زندان رفته بودم. اینا همه دلایل غیر قابل اداره بودن زندگی من بود. من با این قسمت مشکلی نداشتم.
But the powerless part, I had to look at in doing this step. How many times had I promised I wasn't going to drink anymore? And how often did I say, I don't want to drink, and I drank again?
اما قسمت کمبود قدرتش باید بهش یه نگاه دقیق‌تری می‌کردم. چند بار من قول داده بودم که دیگه نمی‌خورم و نتونسته بودم و بازم خورده بودم، یا چند بار من گفته بودم که من دیگه نمی‌خوام مشروب بخورم ولی باز هم خورده بودم.
It wasn't long before I understood and accepted that I was absolutely an alcoholic and I would be an alcoholic for the rest of my life.
زیاد طول نکشید که من بفهمم، درک بکنم و قبول بکنم که من یک الکلی هستم، و خیلی هم طول نکشید که متوجه بشم من برای تمام عمرم یک الکلی خواهم ماند.
But for me, going to the second step and finding a God of my understanding, was a little bit harder, but the only solution. Otherwise, what did I have? If I stopped at step one, I knew I was in trouble. I had to move to step two, and I knew that I could not, my parents could not, my friends could not relieve me of my alcoholism. I knew that.
برای من وقتی که رفتم به قدم دو، پیدا کردن یک نیروی برتر بدان گونه که من اونو درک می‌کردم، یه مقداری مشکل بود. من فهمیدم که اما تنها راه حل همینه. من چه کار دیگه میتونستم بکنم؟ یا باید میرفتم قدم دو، یا باید همون چه تو قدم اول میموندم و اون که نمیشد. من فهمیده بودم که پدر مادرم نمیتونن، دوستام نمیتونن، خودمم نمیتونم، پس فقط خدا میتونه.
So in step two, I had to believe that there was something that could help me, and that power had to be greater than myself. I accepted that, and I had to believe that if I was going to survive, if I was going to continue, I had to believe that. And so step two is actually my favorite step.
بنابراین در قدم دو من باید باور میکردم که یک چیزی هست که بتونه به من کمک بکنه و این یه قدرتی باید باشه که از خودم بالاتره، از خودم قویتره. راهی دیگه ای نداشتم به غیر از این باور. و راستش هم بخوام قدم دو یکی از قدم های خیلی محبوبه برای من. این قدم رو خیلی دوست دارم.
And so when I talk to people at meetings, my sponsor, the people I met at meetings, and learned about their higher power, and started having a relationship with my higher power. So when I moved into step three, that was a big decision. Step three was a big decision.
خب من وقتی با آدمای توی جلسه حرف می‌زدم یا با راهنمام صحبت می‌کردم راجع به نیروی برتر اونا ازشون یاد می‌گرفتم و شروع کردم با نیروی برتر خودم یه رابطه پیدا بکنم و توی قدم سه این یه تصمیم خیلی بزرگی بود که من قدم سه رو انجام بدم، بسپرم به اون نیروی برتر زندگیمو.
In the next few minutes, the first three steps were the foundation of my sobriety. And over the years, I've worked the rest of the steps to discover who I am, what makes me think the way I do, and to work with my God, my higher power, to tap into a power that can help me live a sober life.
میدونین سه قدم اول یه حالتهای مثل زیربنای بهبودی من هستش و به من نشون میده که چی باعث میشه من این احساساتی رو بکنم که دارم میکنم.
If I had been asked to speak at a meeting in Tehran 10, 20 years ago, I might have said no. I might have been too afraid. But Alcoholics Anonymous has given me courage, honesty, integrity. I don't feel shame. I don't feel guilt most of the time.
میدونین اگه از من 20 سال پیش میپرسیدن که میخوای بیای تو یه جلسه در تهران و صحبت بکنی، به احتمال زیاد میگفتم نه، میترسیدم. اما ای به من شهامت داده، صداقت برای من به وجود آورده، برای من حرمت نفس و عزت نفس به وجود آورده. من دیگه خجالت نمی کشم و دیگه احساس گناه ندارم.
So I still do today at 32 years sober what I did at the beginning. I have a sponsor. I work with women, other women. I am involved in service. My family relationships, I value them. I respect them. I'm present for them.
اوکی، حالا من هنوز امروزم بعد از 32 سال هوشیاری اگه ازم بپرسن چه کار میکنی، میگم همون کارهایی میکنم که روز اول میکردم. من راهنما دارم، با زنها و خانمها کار میکنم، خدمت میکنم، رابطه خانوادگی به وجود آوردم که براش ارزش قائلم، برای این رابطه خانوادگی احترام قائلم و برای خانوادم هستم، برای خانوادم آمادم که بهشون خدمت بکنم.
I think at the core of sobriety for me is acceptance. It says it in our book, and it has given me probably the greatest serenity. The more I can accept things as they are, doesn't mean I have to like them, doesn't mean I have to condone them. The more I can accept things as they are, the greater peace I can have in my relationship with God.
به نظر من قلب تپنده بهبودی برای من پذیرش هستش. پذیرفتن به من بیشترین آرامش رو میده. پذیرفتن به این معنا نیست که من همه چیز رو دوست داشته باشم یا قبول داشته باشم، ولی وقتی که میپذیرم، هرچی بیشتر میپذیرم اتفاقاتی رو که داره میفته، در صلح بیشتری با خداوند هستم.
I was taught early on in sobriety that every day I need to do something for my sobriety. Every day.
همون اوایل از اول به من یاد دادن که من هر روز باید یه کاری برای هوشیاری انجام بدم. هر روز.
I pray every day, many times throughout the day. I talk with other alcoholics. I do a 10th step inventory almost every day. My life is full and good.
من کارهایی که هر روز انجام میدم اینه که دعا میکنم هر روز، گاهی وقتا چندین بار در روز. هر روز با الکلی های دیگه صحبت میکنم. هر روز قدم 10 رو انجام میدم تقریبا هر روز، و زندگیم پره و زندگیم خوبه.
And when the dark days come, and they do, I pray, I go to meetings, I speak to other alcoholics, and I do an inventory.
و وقتی که روزهای تیره و تار میان به سراغم، که قطعا هم میان، من دعا میکنم، به جلسه میرم، با الکلی های دیگه صحبت میکنم و تراز میگیرم.
I am so grateful to be in a meeting on the other side of the world. I am so grateful to be in a meeting with people that don't speak the same everyday language, but we understand each other in the Alcoholics Anonymous language. I'm so grateful and feeling very humble and inspired to be here.
که توی یه جلسه هستم اون طرف دنیا با آدم هایی که زبانشون با زبان روزانه من فرق داره، اما ما همدیگر رو از طریق AA میفهمیم و درک میکنیم. من از این بابت خیلی فروتنانه احساس خوبی میکنم و هیجان زدم بابت این مسئله.
So the topic that I hope we can discuss once this portion is over is acceptance. I wish I understood Farsi so I could stay and listen. Unfortunately, I don't. I'm going to say this. I hope I don't mispronounce it too badly, but Salam Aleikum.
That was great. That was great. You said it great. Are you wrapping it up, Terry?
I'm wrapping it up. Thank you so much for the beautiful translation. I wish you all a wonderful evening. I'm sure it's late there.
Okay, Terry. I thank you. I will translate the end of what you said. It was my privilege to be translating for you. I learned a lot. You are a calm, serene, beautiful person. On behalf of the group, I do thank you. And as you said, you may leave because they're going to talk in another language. Thanks again, Terry. You're wonderful. نسترن جان، من از خانم تری تشکر کردم. تری میگه که خیلی خب، من برای امشب موضوع جلسه که انتخاب میکنم براتون راجبش صحبت کنین پذیرش و تسلیم هستش و ای کاش من فارسی بلد بودم که تو جلسه‌تون میموندم و حرفاتون رو گوش میکردم. ازتون واقعا ممنونم که اون بر دنیا به حرفای من گوش کردید. امیدوارم که همتون خوب در هوشیاری و در سپاسگزاری سیر بکنید. من از طرف همتون، هممون و گروه از سری تشکر کردم.